دعای شریفه که اشاره فرمودید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، شأن نزولش در ارتباط با درگیری های طولانی مدت دو قبیله اوس و خزرج. اینا از قبایل مهم مدینه بودن، جنگ های چند ده ساله داشتند. رسول خدا وارد مدینه شدند و اینها رو با هم صلح دادند و اختلاف تمام شد.
بله.
حالا به عنوان یک نعمت ویژه قرآن می‌فرماید واعتصموا به حبل الله. وحدت یه وجه مشترک میخواد. زمان میگن وحدت که آدم روی یه چیز خاصی دو طرف توافق کنه. اون در واقع چیزی که باید حول محورش شما با هم وحدت داشته باشید چیه؟ حبل الله. حبل الله یعنی چی؟ حالا بعضی گفتن حبل الله یعنی قرآن. امام صادق فرمود نحن حبل الله. درست هم هست، اهل بیت، ولایت. حبل الله یعنی دین الهی. اصولا بینندگان عزیز میدونید ما تو قرآن کلماتی مثل حبل الله، جنب الله، وجه الله، خدا که صورت نداره، خدا که تناب نداره، خدا که ید الله، خدا که جنب نداره، پهلو نداره، این کلماتی که به خدا اضافه میشه میگیم جنب الله، حبل الله، یعنی اون چه که رنگ خدایی داره. حالا شما وعتصمو به اون ریسمان الهی. اون ریسمان الهی چیه؟ قرآن، نماز، پیامبر، اهل بیت علیهم السلام. بعد می‌فرماید که ولا تفرقوا. تفرقه و اختلاف همیشه باعث هزینه است. سعی کنید با هم تفرقه نداشته باشید. ما مسلمان‌ها به مسلمان‌ها می‌فرمایم. این اتفاقا این روزا تو کشور ما چون سخن از وفاق ملی هم زیاد میشه،
بله،
این خیلی مهمه که یک صدا بودن. شما الان تو خود شریان‌های سیاسی کشور ما ببینید، اگر مجلس یه چیزی بگه، دولت یه چیزی بگه،
بله،
عرض می‌کنم قوه قضاییه یه چیزی بگه، فرمایشات رهبر انقلاب بازگونه دیگه‌ای باشه، خب اینا دشمن میگه اینا خودشون هم با هم دیگه اتحاد ندارن. ولی وقتی یک صدایی از همه با هم متحد بلند بشه میگن خب این رخنه جاش ایجاد نمیشه. خدا رحمت کنه از امام،
خدا رحمت کنه
رهبر کبیر انقلاب رو. خب ایشون میدونید که در نوشتار از نظر علمی و از نظر سطح مطلب عالی بودن. شما وقتی کتاب مثلا صلات ایشون، سر الصلات یا اسرار الصلات یا چهل حدیث ها تو میخوانی،
جنود عقل و جهل،
آره میبینی اصلا این قلم رو باید تدریس کرد این کتاب، ولی در صحبت روان روان بودن. هم. یعنی به گونه ای صحبت میکردن که کشاورز هم متوجه میشه، یه نانوا هم متوجه میشه. اون مثال رو میزدن که کسی چندین فرزند داشت، گفت برید یکی چوب بیارید. این چوبا رو که آوردن یه چوب رو گرفت شکست. دو تا شکست. بعد مجدد فرمود برید چوب بیارید، آوردن همه چوبها رو با هم روی هم گذاشت، گفت حالا بشکنید. شکسته نمیشد. خب ببینید اگه با هم باشید کسی شما رو نمیتونه بشکنه. این یه نکته. نکته دوم ادامه آیه است. واذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. ببینید بینندگان عزیز، ما دو سه جور نعمت داریم. یکی نعمت‌های مادی، یکی نعمت‌های معنوی. مثلا نعمت همین چشم و گوش، آب نعمت مادیه.
درست.
هدایت نعمت معنوی. باز قرآن کریم می‌فرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهرا و باطنا. نعمت‌ها دو جوره، آشکار و مخفی. این دست نعمت آشکاره، اما عقل نعمت
پنهان.
خود وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فدا نعمت مخفیه دیگه، بله. کسی نمی‌بینه، اما واقعا قوام عالم هستی به وجود امام و حجت خداست. خب عنایت بفرمایید، ما یه نعمت‌های ویژه داریم. خدای تبارک و تعالی یه بار تو قرآن می‌فرماید فذکروا آلاء الله، کلا نعمت‌ها رو یاد کنید. آقا همین انگشت نباشه آدم گیره،
بله.
خب همین موجه چشم نباشه آدم گیره، نعمت‌هایی که در دسترس. اما نعمت‌هایی داریم که ویژه است. اینها باید یاد بشه. من یه 5-6 تا از اینا رو اشاره میکنم. یکیش همین نعمت وحدته که تو این آیه آمده، وذکروا نعمت الله. بینندگان عزیز، کلمه وذکروا نعمت الله اگه تو قرآن دنبال کنید، یاد کنید نعمتهای خدا رو. شما با هم دشمن بودید، بینتون ایجاد وحدت شد. در یک داستانی دارد که یک یهودی به نام شاس بن قیس رنج می برد از وحدت مسلمونا. همین الان اگه مسلمان و هم وحدت داشته باشن، صهیونیست ها این کارا رو نمیتونن بکنن. یعنی اون کشور مصر، مثلا اردن، عربستان محکم بیستن. کی میتونه اینطور بیاد گردن بکشه بگه آقا مردمی که اینجا خونه زندگیشونه برن، ما از اون ور دنیا از یه قاره دیگه بیایم اینجا مثلا ساخت و ساز کنیم و این غزه بشه مال ما. این پررویی رو زمانی میتونن ابراز کنن که میدونن اینا اهل مقاومت نیستن، اهل وحدت نیستن، بهشون تفرقه با هم نیستن. خلاصه این شاس ابن قیس یه جوون خامی رو پیدا کرد، گفت تو، من که خب یهودی هم، این حرف منو گوش نمیدن، تو برو تو جمع اوس و خزرج بنشین، بعد برو پیش اوسیا بگو که اون قبیله اوس، بگو یالتون رفته اینا چقدر از شما کشتن، چقدر از شما مجروح کردن، پدر شما رو این کش بد. بعد برو تو خزرجیا باز به اونا بگو اینا رو میبینی، اون فلانی پدر بزرگ شما رو کش، فلانی جدش. این جوان خام رو تحریک کردن، اومد خلاصه و یه خورده پیش اینا میرفت، یه خورده پیش اینا رو تحریک کرد. یه مرتبه گفتن جنگ و شمشیر برداشتن، خبر به رسول خدا رسید تو مدینه که یک نفر وحدت رو به هم ریخته و اون آتش زیر خاکستر رو روشن کرده. رسول خدا با سرعت خودش رو رسون، فرمود الله الله ابدع والجاهلیت ترجعون، باریکالله فیدتون یاد هندوستان کرد، یاد قدیم. خلاصه حضرت جلوی نزاع رو تا بود گرفت. البته بدانید که بعد از رسول گرامی اسلام همین اختلافها باعث اون اتفاقات شد.
بله،
یعنی پیغمبر که مشخص کرد توی قدیر آقا بعد از من جانشین من امیرالمومنین، کدام رهبر یک انقلاب، یک نهضت، یک دین با این زحمت، با این همه شهید میاد یک نظامی رو درست کنه که تو اون نظام تا حکم ناخون گرفتن هم بگه اما نسبت جانشین خودش سکوت کنه؟ این توهین به پیغمبر نیست؟ تعیین کرد، اما تو مسجد جمع شدن گفتن منا امیر منکم امیر، همین کار مشکل رو ایجاد کرد. انصار گفتن از ما، مهاجرین گفتن از ما، و اونی شد که شما دیدید که
برگشتن به همون حالات دوران جاهلی
قبل از اسلامشون. خب ما نعمتهای ویژه‌ای داریم عزیزان بیننده، گاهی رو اینا فکر کنیم. یکیش نعمت هدایت، نعمت ویژه دیگر نعمت آزادی و حکومت. قرآن می فرماید وذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا. بنی اسرائیل شما زیر بار فرعون بودید، ما موسی به شما دادیم، شما رو آقا قرار دادیم، اختیاردار شدید. همین الان تو دنیا شما نگاه کنید، کشوری که به این راحتی میتونه حرف بزنه مقابل امریکا، مقابل صهیونیست‌ها، به این راحتی، غیر از این کشور کجاست؟
هیچ نیست.
به این راحتی میتواند در واقع، خیلی مهمه نعمت آزادی. مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن، من در دانشگاه تهران زمان طاغوت یه تفسیری داشتم، رسیدیم به سوره اسراء، خب اونجا هم بحث بنی اسرائیل، کلمه اسرائیل خب توی قرآن دیگه، به این به معنای این اسرائیل که نیست که، اسرائیل صفت حضرت یعقوب،
بله،
یعنی بنده خدا،
بنده خدا.
فرمودن درس منو تعطیل کردن، گفتن شما کلمه اسرائیل توی حرفات میاد. خب این کشور اینطور بوده، یعنی کسی اگر کلمه ای از دشمن میگفت، حضرت امام رهبر کبیر انقلاب دیشب کجا بودم به مناسبتی، شاید در سیمای جای شنیدم که امام رهبر کبیر انقلاب میفرمود من وقتی محمد رضا رو در مقابل رئیس جمهور آمریکا اونطور ذلیلانه دیدم احساس شرم کردم.
بله.
امام فرمودن. خب شما نگاه کنید، این اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا، که اصلا این بعد از انقلاب نبوده که بگه آ گرفتنش گفتن اینا رو بنویس. بله. این قبل از انقلاب مرد، یعنی با سرطان از دنیا رفت و بعد آوردن دفنش کردن اینجا. فکر میکنم چند ماه قبل از انقلاب بود.
بله.
اوائل 57 و اینا بود. این آدم خاطراتشو نوشته، 7 جلد چاپ شده. کتاب رو هم ما چاپ نکردیم، خانوادهش توی سوئیس کتاب دادن چاپ شده. یک دور انسان وقتی این کتاب رو میخونه احساس ذلت و خاری بهش دست میده که چه کسانی بر این کشور حکومت کرد. این نعمت ویژه است، ما امروز آزادیم.
درسته آقا، همین نمونه همین اتفاق رو همین روزهای اخیری که بر ما گذشت در حادثه‌ای که بین گفتگوی بین رئیس جمهور امریکا و اوکراین رخ داد کاملا دیدیم. بله. ذلت و خاری.
حالا
و...
این یه قسمت شما دیدیم، خیلی از جاهای دیگر هم. بله. که ما ندیدیم.
بله.
و عرض میکنم که نه، حالا ممکنه کسی بگه الان این کسی که رئیس جمهور شده روحیش اینه، نه قبلا هم شما نگاه میکنید میبینید که
درست.
در این کشور جنرال 4 ستاره جنرال آیزر میاد. درست. پیاده میشه تو تهران. بله. شاه مملکت خبر نداره.
بله.
یعنی اطلاع به او نمیدن،
خودشون میرن جلسه میگذارن،
خودشون برن برنامه میگیرن.
ما تو دعای سحر فرصت 30 ثانیه‌ای داریم. اگر
خب من دیگه نعمت های ویژه دیگه نتونستم بگم، نعمت هدایت، نعمت آزادی، نعمت امنیت. وذکروا اذ انتم قلیل، قرآن میگه کم بودید، مستضعف بودید. نعمت عرض میکنم که به اصطلاح در آمدن از آتش ظلم.
بله.
کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم. و در یک کلمه، در یک کلمه، این که خدا به حضرت موسی علیه السلام میفرماید ذکرهم به ایام الله، ما یادمون نره اون روزهایی که مثل 22 بهمن.
بله.
حتی ایام الله هر روزیه که نعمت خدا به ما رسیده. قدیر از ایام الله، فطر از ایام الله. ما نعمتهای خدا رو به مردم بگیم.
بله.
همین الانم من با این که خب الان سختی های زیاد تو کشور داریم، اما گفته بشه آقا انقدر کار شده، انقدر میدونید که ملاک ارزش گذاری در یک کشور آماره.
بله.
ببینید ما تو بعضی آمارها کجا بودیم الان کجا هستیم.
الحمدلله خدا.
و این آیه شریفه که امروز شما مطرح کردید 103 آل عمران.
بله. بله.
مهمترین پیامش این است که یادآوری کنید نعمت‌های الهی رو، و نسیان نعمت و فراموشی نعمت خودش آفته.